أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. بخش دوم از جلسه 54 از مجموع جلسات امام حسین علیه السلام، استثناء عالم وجود. ما اجازه خواستیم از بزرگواران که کمی مبسوطتر در موضوع یقین به گفتگو بنشینیم و حالا که این فرصت پیدا شد که بتوانیم به این مطلب بسیار مهم بپردازیم، به سرعت از کنار اون نگذریم و با مطالب بیشتری در این عرصه آشنا بشیم. اگر خدا در این عرصه به ما مرحمت بیشتری کرده، قدرش رو بدانیم، و اگر دست خودمون رو خالی میبینیم، بیشتر طلب کنیم، و اگر بهره کمی داریم بکوشیم که این بهرمون بیشتر شود. پس در ادامه مطلبی که پیرامون بحث یقین، به برکت یقینی که اصحاب سید الشهدا سلام الله علیه با کنار رفتن پرده ها در شب عاشورا پیدا کردند، انشاءالله ما هم به دعای ولی نعمتمون امام عصر سلام الله علیه بهرمند از قطراتی یا جرعه هایی از اون یقین هایی بشویم که چنون اصحابی رو تربیت می‌کنه. امید به رحمت خدا باید داشت، اما باید کوشید که نسبت به لوازم یقین هم انسان بیش از پیش مجهز بشه. یه روایت شریفی است در این بحث که من با یک مقدمه این روایت رو عرض می‌کنم، و اون مقدمه اینه که این جمله جمله صحیحی است اگر عرض کنیم و شما بنویسید و برش تأمل کنید، که یقین تنها راه خوشبختی و رسیدن به درجاتی است که آرزوی همه بزرگان بوده. یعنی حتی اگر از اصحاب سید الشهدا سلام الله علیه باشید، چون امام حسین امام مهربان میخواهد اصحابش در بالاترین حد رستگاری قرار بگیرند، در شب عاشورا پرده ها را کنار میزند تا اونها به بالاترین حد یقینی که هر کدام میتوانند برسند. خیلی عجیبه. و این یقین نوریست که از طرف خدای متعال در دل فرد روشن می شود. این نور که در دل روشن میشه چیکار میکنه؟ باعث می شود که حق چنان تجلی کنه، چنان آشکار بشود که با صدها شبهه، حالا در روز عاشورا این صدها شبهه، صدها نیزه، صدها زخم زبان، صدها زخم شمشیر، در عصر غیبت صاحب الزمان صدها شبهه، صدها متلک، صدها کوچک شمردن، این نور که توسط خدا در قلب ها روشن می شود باعث می شود که فرد وقتی در مقابل این شبهه ها، وسوسه ها و انواع آسیب هایی که می خواد او رو هم مسیرش منحرف بکنه قرار بگیره، استوار بیست. یقینی خدای متعال به برکت و لطف امام حسین در دل اصحاب حضرت ایجاد میکنه که دیگه برای اینها شمشیر و تشنگی و بر زمین افتادن و دوری از اهل و عیال و کشته شدن و قطع قطع شدن در برابر عزیزان و اصلا اینا هیچ کدوم نمیتونه مانع بشه. عرایز جلسات پیش رو خاطرتون بیارید، من دارم از بعضی جملات اونها وام میگیرم برای اینکه ذهن رو آماده کنم برای بحثی که داریم. یقین با خودش یه لوازمی میآورد. اینهایی که داریم راجع به اصحاب سید الشهدا سلام الله علیه عرض میکنیم، اینا لوازم اون نور یقین و اون نوریست که در قلب قرار میگیره. این نور کار خداست که در تعبیر روایات بود افراد کمترین بهره رو از این نور یقین دارن. چه میشود که افراد با وجود اینکه میبینند خانهشون، ملکشون، اسبابشون داره میسوزه حرکت نمیکنه؟ دو تا احتمال بیشتر میشه داد: عقلایی، یک غفلت. به تعبیر ما انگار نمیفهمه چه خبره، زندگیش داره میسوزه نمیفهمه. احتمال دوم اینه که در قلب شک میبینه آتش رو که به دامن خانهش افتاده، به دامن ملک و املاکش افتاده، به دامن دشتی که مدت ها زحمت کشیده تا اینجا رو مثلا آبیاری کنه، درختانش رو به پرورونه، میبینه اما انگار شک داره، نه مال ما نیست، مال همسایه بغلیه. یعنی اگر جلسه ما امتحان کتبی این میداشی که سوالات خوب این بود: چه میشود فردی که گمان میکند یقین دارد حرکتی نمیکنه؟ یک غفلت، دو گمان میکنه یقین داره ولی واقعا شک داره. ما نگاه میکنیم میبینیم طرف 1000 تومن از یه نفر گرفته و 5 تا کاغذ رو نمیدونم پاکت و چیشی نوشته که نکنه اگر من طوریم شد این 1000 تومنه مثلا این وسط حیف و میل بشه. یه نفر دیگه مثلا میگن نمیدونم عددهایی که میگن من خیلی بلد نیستم مثلا بدونم اینا رو، مثلا میگن 40 و چند میلیارد مثلا وام گرفته بعد خورده یا مثلا مصرف کرده، اینا الان دارن دنبال میگردن ببینن این مثلا یه جایی یه ماشینی چیزی داره بفروشن مثلا 1 میلیاردش رو شه. ببین این اصلا بس شک نی، یقین کرده خبری نیست، یقین کرده دنیا همینه و بس. یعنی ماتریالیست تر از این آدم شما پیدا نمی کنی گرچه ظاهرش ممکنه بگه من مسلمانم. به لحاظ اعتقادی آخر مگه میشه یه نفر این میلیارد بدهی داشته باشه؟ هر کدام از طلبکارها رو یه جوری ساکت کرده باشه یا سرگرم کرده باشه، هنوز دنبال تفریحات سالم و غیر سالمش باشه. این چه اعتقادی داره به قیامت؟ اصلا چرا سکته نمیکنه؟ این چه نمیمیره؟ چرا قلبش وای نمیسته؟ یقین. اگر دیدید فرزندتون، همسرتون، دوستتون، همکلاسیتون خردمند توی زمینه‌هایی درست عمل نمی‌کنه، یا غفلت یا شک. خردمند اگه یقین پیدا کند و اون نور در قلبش قرار بگیره، این اینجوری زندگی نمی‌کنه. اینجوری زندگی نمی‌کنه. در انتهای دعای شریف ابو حمزه یه تعبیری داره در طلبی که از خدا میکند، حاجتی که میخواد، و یقینا صادقا. کتابی میخوندم، در اون کتاب اینو نوشته بود، خیلی جالبه، خدا توفیق بده، خیلی دوست دارم یه کتابی راجع به ابو حمزه و این دعای شریف بنویسم. یه چیزایی هم جمع‌آوری کردم ولی فکر نکنم دیگه بشود، شما ها انجام بدید. در یک کتابی میخوندم نوشته بود و یقینا صادقایی که در دعای شریف ابو حمزه آمده است، منظور یقینی است که همراه با لوازمش باشه. یعنی چی؟ وقتی کسی یقین داشته باشد که خدا همه جا حاضر و ناظر است و جایی نیست که او عملی انجام دهد، فکری داشته باشد، نگاه دزدکی داشته باشد، حرف زیر لبی داشته باشد که خدا نشنود، اگه کسی به این یقین داشته باشه، لازمش شرم حضور در برابر خداست. چرا من بی شرمی میکنم؟ چون اون نور یقین در قلبم نیست. وای بر من. هر چه خلاف بندگی است ترک میکنه. چرا؟ چون یقین کرده است که او ناظر است. اگه کسی اهل معصیت میشه، کجای ایراد داره؟ یا غافله یا دچار شک. چی او رو به غفلت انداخته؟ زیورالات دنیا. چی او رو به غفلت انداخته؟ بازی‌های دنیا. چی او رو به غفلت انداخته؟ رسیدن به هوس‌های موقت دنیا. شاید هم شک داره، واقعا خدا رو دانا نمی‌داند، واقعا خدا را عالم نمی‌داند، واقعا خدا را آگاه، بینا، شنوا نمیداند، شک داره. یه تعبیری است از مرحوم شیخ جعفر شوشتری. بله، توی مجموع بحثی که در شبهای قدر داشتیم، اگر اشتباه نکنم، تحت عنوان ابراز پشیمانی، مال چند سال پیش، این نکته رو اونجا استفاده کردیم. مرحوم شیخ جعفر یه تعبیر خیلی قشنگی داره، خیلی با این بحث ما سازگاره. میگه اگر دیدی در رفتار کسی نقصی هست، این نقص یک ریشه ای در اعتقادات و باورهاش داره. نمازشو تند میخونه، باوراش، اعتقاداتش. برو ببین اونجا چه نقصیه. با شوهرش بد اخلاقی میکنه، با همسرش بد اخلاقی میکنه، برو اونجا چه ایرادی داره. نقص کجاست؟ حلال و حرام حالیش نمیشه، وفا و بیوفایی، معرفت و بیمعرفتی سرش نمیشه. برو ببین نقص اعتقادیش کجاست. همین است که بارها بزرگوارانی که بیشتر خدمتشون بودین و تحمل کردند بنده رو و عرایزم رو، این رو شنیدند که گفتیم اگه دلت برای کسی میسوزه اعتقاداتشو درست کن، دستشو بذار تو دست صاحب الزمان، ولایت امیرالمؤمنین رو در قلبش تقویت کن، بهانه هایی برای افزایش نور یقین به حق متعال به مبدع و معاد در دلش افزون کن، یقین پیدا کنه به قیامت اینجوری زندگی نمیکنه، یقین پیدا کنه به قیامت همه خوشیش داشتن چهار تا سگ و گربه نمیشه، یقین پیدا بکنه به قیامت، یقین پیدا بکنه به لحظه مرگ، یقین پیدا بکنه به سکرات مرگ، همه عشقش خرج این گربه و اون جوجه کردن نمیشه. مشاوره میکند، میگم بزرگوار شما سرگرمیت، وقتت، زندگیت به چی میگذره؟ میگه با سگام، با سگهام. غذا درست نمیکنی؟ مگه نه، غذا درست کردن دوست نداره. کاری در خانه نداری؟ نه نداره. خب الان مشکلت چیه؟ خب معلومه به کجا میرسه. تو که هدفی برای بلند شدن نداری، حرکت کردن، پیش رفتن، خدمت کردن، استفاده از فرصتها، دم غنیمت شمردن، تو که هدفی نداری، تمام وقتت به این که این چهار تا سگ رو اداره بکنی، این دوتا گربه رو اداره بکنی میگذره، خب معلومه این حال روزت میشه. لازمه یقین، جمله بعدی ها، لازمه یقین به توانمندی خدا توکل بر خداست. خدا میرسونه، خدا میرسونه. خودش میدونه چجوری میرسونه. توکل، هر چقدر این قاب را بزرگتر و گرانتر بالا سر در مغازش بزنه، فرقی در نور قلبش نمیکنه. باید ببینیم این قلبه پاک هست، انقدر زلال هست که واجد نور یقین بشود یا نه. تابلو میخوایی چی کار؟ لازمه یقین به رازقیت خدا این است که اندوه و غصه و غم روزی را نخوری، خدا میرساند. قصه چرا میخوری؟ تو باید بدوی، کارت صبح، ظهر، شب، هر کسی برنامه ساعت کاریش یه جوری هست. مثلا در کارها و کاسبی ها تو داری در مغازه، تو باید جلوی مغازه رو آب و جارو کنی، تو باید بری سر کار دفتری، تو باید بری در اداره، تو باید بری به اصطلاح مثلا زمینه فعالیت شغلی تو فراهم بکنی. خدا رو رازق میدنی یا نمیدنی؟ یه جمله از یه آقای شنیدم خیلی سالها پیش، خیلی برام جالب بود. گفتم آخه تو این ایام این جنسی که شما تولید میکنین کی میخره؟ گفت والا من نمیدونم، شاید خدا کسی را میفرستد اینا رو میخره میبره میرزه تو دریا، ولی اما میان میخره. تولید کننده بود، یه چیزی تولید میکرد که به نظر من خیلی حالا خریداری نداشت، ولی بالاخره زندگیش اداره میشد. بنده خدا میگم من نمیدونم، شاید خدا یکی رو میفرسته میخره میرزه تو دریا. لازمه یه جمله بعدی، لازمه یقین به این که همه امورات به تقدیر خدا و تدبیر حق متعاله، اینی که صبر کنی بر مصیبت، اینی که راضی باشی به رضای خدا، اینی که تسلیم امر او باشی، اینی که تفویض کنی امرت را به او. ناراحت میشه آدم، یه چیزهایی به همش میریزه، یه چیزهایی ناراحتش میکنه. ما نمیخوام بگیم یه موجودی رو نمیخوام تصور بکنیم که نه غمی بر دلش مینشیند، نه افسوسی میخورد، نه آهی میکشد. آدمی زاده دلش میسوزه، خب این افتاد تو جوب خراب شد، این گذاشتم بیرون یخچال مثلا فاسد شد، اما قرار نیست که کرکره زندگی رو بکشی با این بری. حالا به خاطر اینکه مثلا چه میدونم خواهر شوهر ناراحت شده یه جمله ای گفته. این مقدمه رو داشته باشید، انشالله اگر فرصت بشه آیات مربوط به نور یقین رو در قرآن با هم میخوانیم. من فقط خواهش کنم که سه تا بزرگوار این سه تا آیه رو آماده بکنند که ما وقتی رفتیم اون روایت رو خوندیم برگشتیم این سه تا آیه رو برامون تلاوت بفرمایند. بله، سرکار خانم زارعی، سوره مبارکه زمر آیه 22، سرکار خانم متین، سوره مبارکه انعام آیه 122، و سرکار خانم مهدوی، سوره مبارکه انعام آیه 125. این سه تا آیه رو شما سه بزرگوار آماده داشته باشین، ما برمیگردیم خدمتتون. و اما روایت، این روایت یه بخشش مربوطه به یقین و نور قلب است، اما چون خیلی روایت جالب و قابل تأملی است، من با اجازهتون روایت رو کامل میخوانم، اما او بخشش که مربوطه به یقینه رو دیگه فقط متذکر میشم. فرمایشی داشتین خانم؟ یکی از بزرگواران چیزی گفتن، من متوجه شدم.
من سوال
بسیم. بله بفهم.
خوش بفهم. من به این مباحث یقین که حالا هر حال مجددن به این دور عرضه دیگه خودم رو با حالا شرایطی که خاصی که دارم پس دارم دوباره مرور کنم، یا این دعایی که اللهم اینی از علا که ایمانت رو باشه رو بودی. بله خب اینو میخونم روش تمرکز میکنم. یه یا الان طی فرمایشات شما سوالی که فکر کنم حالا برای من هم برادر هست، میگم که هیچ چیزی، هیچ آرامشی بالاتر از آرامشی نیست که در سایه یقین بر زندگی آدم و بر وجود آدم حاکم میشه. خیلی خیلی به آدم آرامش میده، خیلی خیال آدم راحت میکنه.
آفرین.
وقتی که همه چیزو به خدا میسپاره، وقتی توکل میکنه. اون تو اون چیزی که اینجا در واقع دائم ذهن آدم رو میخوره و ممکنه حالا گاهی بیشتر گاهی کمتر به ذهن آدم هجوم بیاره، اینی که آدم زمانی که سهم خودش رو، سهم تصمیمات خودش رو، تدبیر خودش رو، اون اندازه که خدا بهش اعطا کرد، وقتی سهم خودش رو نمیدونه که درست در واقع انجام داده یا نه، اینه که من فکر میکنم که حالا خیلی من خودم دوست دارم که دیگه لطف بفرمایید در خلال توضیحاتتون مثلا اینم بفرمایید. من حتی اینو یه بار یادم از یه کلامی مثل یه پرانتز از خودش شما شنیدم توی کلاس هم، مثلا در بحث ازدواج مثلا فرمودید که حالا البته اینجوری نیست ها که بعضی ها مثلا فکر میکنن که حالا هرچه خدا خواست و خدا اینجوری خواست و به هر حال البته من میفهمم که این به قول معروف ناظر به کدوم بخش قضیه است، ولی مرزشو نمیدونم، یعنی حقیقتا مرزشو نمیدونم. یا مثلا باز من از مشاورین دیگری شنیدم توی مباحث ازدواج که کاملا میگن که آقا جان اصلا حتی متدین ها، یعنی مشاورین متدین، که این که حالا ببینیم خدا چی میخواد، لابد خدا اینطوری خواسته، اینا رو میگفتن اصلا به کلی از ذهنتون پاک بکنید. و اینا اصلا من جدیدم شنیدم، اصلا مشاورم ممکنه دوست شما باشن، نمیدونم همکار شما میشناسید، و بعدی میگم من میفهمم که این ناظر به کجاست، ولی دقیقا مرزشون نمیدونم. و این چیزیه که هر چند وقت یک بار حالا ازدواج یه موردشه، حالا مثلا ازدواج فرزند آدم، بعد نمیدونم و حالا مسائل دیگه شبیه این اینو مثلا چیزی که باید ترکیب کنم، چجوری باید بفهمم؟
یعنی شما در واقع اگر من بخوام بفهمم که سوال رو درست متوجه شدم یا نه، شما میفهمید یکی از چیزهایی که اون آرامش رو از ما میگیرد این است که نمیدونیم آیا اون سهمی که ما باید در تحقق خواسته هامون انجام شده باشد رو درست انجام داده ایم که حالا به خدا میسپریم، یا میگیم خدا بر این مصلحت دانسته یا نه.
بله دقیقا
درسته. خب من حالا یه جمله بگم برای اینکه فراموشم نشه یه وقت در بین بحث، ولی باز اگه جایش خواستیم مبسوطتر صحبت بکنیم میگیم. ببینید ما هر کدام یک توانمندی های فردی داریم، یه لطف های توسط خدا بهمون شده است، به لحاظ عقلی، به لحاظ امکانات، به لحاظ تدبیرهایی که می توانیم داشته باشیم، که یه نمونش همین مشورت هاست. ببینید ما تا جای ممکن در همه امورات زندگیمون باید از امکانات بشریمون استفاده کنیم برای اینکه در مسیر حق و رضایت خدا حرکت کنیم. نگفتم در مسیری که دوست داریم. مثلا من یه موقع همه امکاناتم رو استفاده میکنم برای اینکه بالاخره یه دامادی پیدا بکنم یا یه عروسی پیدا بکنم که مثلا فلان خواسته منو برآورده کنه. یه دامادی آمده یه امکاناتی مثلا نداشته، یا یک عروسی را پیدا کردیم یه امکاناتی رو نداشته، ولی واقعا در درگاه خدا من نمیتونستم بگم چون این امکانو نداره نمیتونیم باهاش ازدواج کنیم و زندگی کنیم. ما از اون میخواستیم تدین و اخلاق، تدین و اخلاق هم داره. وقتی تدین و اخلاق داره ما دیگه انقلتی نمیاریم. ولی نگاه میکنیم ببینی یک خواستگار دیگری یا یک خانواده دختر دیگری تدین ندارند، اخلاق دارند ولی ثروت دارند. اینجا پای پدر مادر دوماد میلرزه. به تعبیری داشتم دیشب برای زهر صداد میگفتم یک خانواده ازدواج کرده بودن، بعد من به عروس خانم گفتم که شما به چه مناسبت مثلا خانوادتون این دامادو پسندید؟ گفته بودن مثلا به خاطر اینکه خونه داره و با چند جمله دیگه. وای این مسیر رضای خدا نبوده. حالا اگه توش به یه مشکلاتی هم برخوردید، شما اون امکانی که داشته اید در مسیر کسب رضای خدای متعال به کار نبردید. پس سخنم اینه فعلا، من با امکانات و داشته ها و مشاوره و مطالعه و پیگیری و 5 جلسه خواستگاری و 4 جلسه رفتن بررسی محل کارش و بالا و پایین، من یافتم که این خانواده، این داماد، این عروس، ازدواج باهاشون به دور از رضای خدای متعال نیست و به لحاظ کفیت چیزایی که در روایات آمده با ما همخوانه. حالا ما که ازدواج کردیم و این شرایط پیش آمد، در میانه راه بدون اینکه ما بخوایم کوتاهی هم نکردیم، یعنی ما زیر لفظی دادیم، بالا لفظی دادیم، این ور لفظی دادیم، اون ور لفظی، همه این کارا رو کردیم، ما کوتاهی نکردیم، در حد وسع و توان و امکاناتمون نه خصتی به خرج داده ایم، نه دست و دلوازی خارج از عرف و رضای خدا انجام دادیم، ما همه این کار رو کردیم. ولی حالا این وسطا این عروس یه شری درست میکنه، باز همه تلاشمونو میکنیم، خدا دوست نداره غیبت بکنیم، تهمت بزنیم، پشت سرش حرف بزنیم، ما تا جایی که میتونیم باید زندگیشو نگه داریم، این کارو کنیم، این کارو کنیم. یه بزرگواری از همینایی که مشکلاتی داشتن پایان مشکلاتشون میگه واش شما 6 سال زندگی من نگه داشتی، یعنی ایشون مشورت گام به گام کرده بود، زندگیشو نگه داشته بود از اینکه فرو بپاشه. از خیلی ارزش داره لطف صاحب زمان شامل حالمون شده. ببین این تمام شرایطی را که داشته به کار گرفته برای حفظ این زندگی، مشورت ها رو که کار رو کرد. حالا اگر فردا این دختر خانوم یا اون آقا پسر بزنه زیر میز بگه بابا همه این حرفایی که میگین درسته، من دیگه اصلا نمیخوام زندگی کنم، یا یک زجری بدهد شوهر را یا عروس را که این زندگی رو ول کنه. یه بار عرض کردم شاید عروس خانم تو خیابون ده آقا داماد رو بزن به حدی که لباساش دگمهاش رو پاره کرده بود، سرصورت چه خونی کرده بود و امثال این کارا، من هم خواهد تو ادامه بدم دیگه. تو این شرایط اگر واقعا اون داماد یا اون عروس همه مسیرهایی را که به عقل بشریش، به مشورتها، به توجهات، به صحبتهایی که باید تو خواستگاری انجام بده، همه این مسیرها رفته بود، اگر او در حد فهم و عقل و توان و امکاناتش این مسیرها رو رفته بود، حالا اینجا صبر و رضا و تحمل و تلاش و اینا را ازش میخوام. شما میگید آقا این خط مشخصی داره، میگم اگرم داشته باشه توسط دیگری نمیتونه تعیین بشه، یعنی هر کسی خودش بهتر از دیگران میداند که اون بایدها و لوازم رو درست طی کرده یا نه، ولی اگه واقعا طی کرده از اینجا به بعد نقطه آزمون. یه نفری وسواس به خرج میده، میگه نه من شاید یه جایی رو اشتباه کردم. میگیم خب حالا یه جایی اشتباه کردی، در منظر خدای متعالم هست، از اینجا به بعدش رو درست انجام بده، ببین مورد رضای خدا چیه، اونو انجام بده. حالا اگر در ریل درست افتاد الحمدلله رب العالمین، نیفتاد باید صبر و آزمون و خلاصه امثال اینها را تحمل بکنی. فعلا برای این که فرمایش شما شهید نشه، من اینجا البته یک کلمه فکر کنم چند کلمه شد، یه توضیح عرض کردم که یهو یادمون نره، روایت رو بخونیم بعد انشالله اگر یه زمانی باز فرصت شد من به فرمایش شما برمیگردم. خب روایت، وجود مقدس حضرت باقر سلام الله علیه دستوراتی رو به جناب جابر جعفی که از شیعیان خاص حضرت بوده است میدهد. این دستورات حضرت 6 مرحله است، یعنی 6 دستوره که حالا ذیل هر کدام در حدی یه تأملی میکنه. مطلب اول، واقعا به نظر میرسه پیروی از این فرمایشات حضرت حرکت به سمت خوشبختی دو جهان باشه. خدا به حق خود حضرت باقر سلام الله علیه ما رو موفق به پیاده کردن این شش دستور در زندگیمون بکنه. خوش به حال جوانترای جلسه‌مون که از سن کمتری به این نکات توجه میکنه. حالا ممکنه یکی جوان باشه ولی خدا بهش اولادم داده باشه، فرزندش هم مثلا 10 سالش باشه، ما هنوزشون رو جوان حساب میکنیم. کسی هم ممکنه فرزندش 25 سالش باشه، بازم جوان حسابشون میکنیم، ولی بالاخره بعضی یه خورده جوان تر هم. بعضی اون موقعی که باید این حرف ها به گوششون میخورده مشغولیات دیگه ای داشتن، حالا الان خدا لطف کرده شامل حالشون این روایت حضرت باقر رو میشنوند. یک، حضرت میفرمایند خالص کن خود را برای رسیدن به راحتی خود. به درستی تفویض، یعنی باس سپردن صحیح کار به خدای متعال، جزئی و کلی بسپر به خدا، به هر چه خدا خواست راضی باش. با این سپردن کار به خدا تو یک آسایشی رو در دنیا پیدا میکنی که کسانی که همش دنبال اینن که خودشون یه کاری بکنن، من به این اینو میگم، به اون اونو میگم، به اون این کارو میکنم، با اون اینجوری میکنم. بعضی هستن اهل نفاق هم هستن، مثلا بندگان خدا، مثلا میگه آره اونجا اینجوری من ظاهر میشم، اونجا اینو به این میگم، اینو اینجوری میکنم، کارا رو جفت جور کنم، کار به خدا نمیشه. ای خدا، ای خدای خوب، ای خدای خوب، بزرگواران اگه میخواید این ادب، این تذکر هست باقر سلام الله علیه را و این ادبیات هست باقر را با زبانی برای نوجوانتون بگید، این ادبیاتش اینه، بگید ببین پسرم، ببین دخترم، ببین نوه عزیزم، خواسته های یک انسان بی پایانه. عالم ماده و زندگی دنیا محدود، به این خواسته های عظیم در این دنیای کوچک مادی نمی گنجه. هر خواسته ای رو برسی، خواسته بعدی پشت در وایساده. ببین دخترم، ببین پسرم، ببین نوه عزیزم، ببین شاگردم، یه زمانی آرزوت این بود که این عروسک رو داشته باشی، حالا این عروسک دست و پاش هم کنده شده، توجهی هم بشتم. یه زمانی میگفتی کاش که اون دوچرخه رو داشتم، الان دوچرخه کوچیکت شده، سوارش هم نمیشه دیگه. آرزوت این بود، آرزو بعدی اومد. الان آرزوت اینه که در فلان رشته، در فلان دانشگاه، در فلان مقطع تحصیل کنی. خب بعدش آقای، اگه فامیلی شریفشون اشتباه نگم، آقای دکتر انواری از اساتید دانشگاه شریف هم. ایشون یه دوره ای من پلوشون منطق میخوندم، یه مصاحبه باشون کرده بودن تو فضای مجازی، من خیلی اتفاقی و دیدم فامیلی آشناس، اسم کوچیک آشناس، زدم یه تیکه ایشو دیدم، مثل که مفصل بود دیگه، من بقیهش رو پیگیری نکردم، همون تیکه که دیدم این بود، چون خودشون بیان کردند و در فضای مجازی هم منتشر کردن، من به نام ازشون یاد میکنم، بالاخره در حدی هم که خدمتشون تتلمس کردیم حق استادی بگردن من. ایشون میگه من ارشدمو گرفتم، دکترامو گرفتم، مقالاتمو نوشتم، حالا با مضمونی که فرمایششون بود، میگودم ولی انگار هر شب با استراب این که فردا قراره چه درسی رو بخوانم یا باید چه امتحانی بدم دوباره میخوابم و بیدار میشم، انگار هنوز اون آرامشه برام حاصل نشده. توضیحاتی میدادند، شاید اشراف به سیستم آموزشی ما بود صحبتشون، شاید، خیلی من میگم مفصل نشد، ولی خود این برای من خیلی جالب بود که خلاصه یه استادی در یه موقعیتی قرار گرفته به لحاظ علمی که تثبیت شده، میگه من هنوز اضطراب تحصیل و آزمون و اینا دارم. با این توضیح مقدماتی، دنیای محدود، دنیای محدود یعنی چی؟ هم خود دنیا محدوده، هم ماده محدوده، هم تو محدودی، هم عمر محدوده. تو بی نهایت آرزو را میخوای بریزی تو این محدودن در محدودن در محدودن در محدود، خب قرار نمیگیره. نتیجه انسان همیشه طالب هیچ وقت به آرامش نمیرسه. مگر اینکه رنگ خودکارتون رو عوض کنید، مگر اینکه به معرفتی برسد در مقام تفویض و سپردن کار به خدا. بگه خدایا من میدونم تلاشم میکنم، بعضی کامو انجام میدم، اما هر چی تو میخوای. از شما چه پنهان؟ بعضی وقتها که واقعا چجوری بگم که خیلی هم بد نگم، واقعا دلم میسوزه ها، به تعبیری که خانم یاد دادن به ما و فرمودن و نکته دقیقی هم هست، گاهی اوقات برمیگردم میگم خدای نوکرتم باش، هر چی تو میخوای، هر چی تو میخوای قبول، من بد کردم کمکم کن، بد نکنم، من فقیر، من بیچاره، من کوچیک تو، هر چی تو میخوای باش. اگر کسی به مقام تفویض صحیح با همون مقدمه‌ای که در سوال خانم پاسخ دادم برسد و بگه خدایا من وظیفم این بود، این بود، این بود، اما ریلی که من چیندم این بود، عرفت الله به فسخ العزم و نقض الهم، من نوکرتم هرچی تو بخوای، چرا به اون آرامش نمیرسم؟ چون به اون مرتبه نرسیدم، چون به اون مقام، به اون نور آرامش بخش در قلب نرسیدم. بسم الله. بگو حکمان چه تو فرمان، با تمام وجودت بگو. مگر خدای سمیع و علیم نیست؟ میشنوه، میبینه، میبینه. کسی که خطورات قلبیت را میبیند این حال پریشان تو رو نمیبینه؟ غر نزن، میبینه، بسپر بهش. میبینه. علم یعلم به ان الله یرا، باور نداری؟ برای چی نگرانی؟ دلت شوره چی رو میزنه؟ امام باقر سلام الله علیه میگن بابا راحت میشی، بسپر بهش. اگر بسپری آنچه بهت میرسد نیکو باشه، شاکر او هستی. تلخ باشه، میگی من تلاشمو کردم، او خواسته منو اینجوری ادب کنه، او خواسته منو اینجوری تربیت کنه، او خواسته منو اینجوری رشد بده، او خواسته منو اینجوری از منجلاب برخی معاصی نجات بده. من گفتم الهی لا تعذبنی به عقوبتک، اما مصلحت من بر این بوده، خطا کردی، تاوانشو پس بده، تو دنیا پس بده، اصلا چون دوستت داره دنیا گرفتارت میکنه تا قیامت آرام باشی. با خدا کل کل نکن. با خدا کل کل نکن. چرا بهش نمیسپری؟ مگه قبولش نداری؟ این همه بهت عنایت کرد، این همه بهت لطف کرد،
زانو بغل نشست دلم کنج خانت، حالا فقط خیال من است و بهانه‌ات. با هر نفس تپید و گرفت از فراق تو، قلب شکسته از دل خسته سراغ تو. تا میرسد صدای ملائک زبام شب، بغض از آن که میشکند در تمام شهر. اینک شهادت است که تا انتهای شهر، میپیچد و ادامه آن گریه های شهر. اقرار میکنم که خدایم فقط تویی، هر آنچه هست برایم فقط تویی. شاهد ترین به خلوت شبهای تار من، سامه ترین به زمزمه های نظار من. افتاده بر زمین نپسندم که بی کسد، اینسان مرا غمین نپسندم که بی کسد. توفان غمز گریه جدایم نمی کند، موج است موج غم که رهایم نمی کند. مولای من عزیزی و من عبد خوار تو، محتاج ذره ذره‌ای از بیشمار تو. تنها تو بوده ای که امان داده ای مرا، بهتر ز بهتر از همه آن داده ای مرا. آیا هنوز مانده دلم را صدا کنی؟ نوبت نشد که داد دلم را دوا کنی. از شر نفس خست پناهم نمی دهی، پاسخ به التماس نگاهم نمی دهی. رویم اگر چه غرق خجالت ز روی توست، ارباب من ولی ز عزیزان کوی تو. من هم محب روی ولیم، رحم بده از شیعان راه علیم، رحم بده. یک برگ یاس دلم را میخونه، چون بر شکسته ای طلب چاره میکنه. هر کوچه ای به بند تلاتم کشه، در به سوخته ای میکشد مرا. چشمم به لطف توست، اگر خدا خدا.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله.